من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الآداب و هی فی الآداب المستحبه و هی 24. بحث های امروز که شروع میشه حدود 24 تا از مستحبات و آداب معاملات که مستحب است که شخصی که بایع فروشنده است یا مشتری اینها را رعایت کنه. البته بعضی از اینا مخصوص بایع، بعضی از اینا مخصوص مشتری و بیشترش در رابطه با هر دو نفر، هم بایع و هم مشتری. یکی که ما میخونیم توضیحاتشو میدیم، احتیاج به این که از خارج بگیم نداره و اونجایی که توضیح بیشتر لازم داره از عبارت توضیح میدم و این رو بیشتر بتونیم بخونیم. القول فی الآداب المستحبه یعنی بحثی در رابطه با مستحبات و اعمال مستحبی تجارت. و هی 24، 24 تاست. الاول التفقه فی ما یتولا و یک فی تقلید. انسان مستحبه که قبل از آنه که اون کسبی را میخواد بره یاد بگیره، فی ما یتولا یعنی اون چراشه میخواد دنبالش بره و اون کسبی را که میخواد انجام بده، مستحبه که اول احکامش رو یاد بگیره، مسائل شرعیش رو یاد بگیره، مستحباتش، واجباتش، محرماتش، مکروهاتش. و این یاد گرفتن دو سنف میشه دیگه، دو جور میشه. یه وقتی میره مجتهد میشه، از روی اجتهاد را یاد میگیره و قدرت استنباط پیدا میکنه، خودش فقیه میشه، این دیگه حتی اعلاشه. ولی لازم نیست، بلکه در تجارت و اینها و در اکثر اعمال همین تقلید هم کفایت میکنه. یعنی از روی تقلید لااقل مسائل شرعی یاد بگیره. یه بازاری اقل مطلب اینش که این است که توضیح مسائل مرجع تقلید خودشو در رابطه با اون تجارتی که میخواد انجام بده، اون کارهایی که میخواد انجام بده بخونه، مسائل شرعیشو بدونه، بعد وارد بازار بشه. وگرنه میفته در ربا در حالی که خودش نمیدونه، در حرام میفته، قش میکنه و کلاه سر مؤمنین میذاره و مسائل شرعیشو اگر نداند در گناه میفته در حالی که خودش نمیدونه. الاول التفقه فی ما یتولا و من التکسب، فقیه بشه، آشنا بشه مسائل شرعی در اون عملی که دنبالش میره. یتولا یعنی میخواد انجام بده، دنبالش میره، من التکسب از کس، هر کسی که میخواد انجام بده. چرا؟ لیعرف صحیح العقد عن فاسده، باید مسائلش رو یاد بگیره تا اینکه ببینه که چجور عقد انجام بده صحیحه و چطور انجام بده فاسده. و یسلم من الربا، از ربا خوردنم سالم بشه. انسان اگر جاهل به مسئله بشه ممکنه ربا خاری کنه و خودش نفهمه. ولا یشترط معرفت الاحکام بالاستدلال، لازم نیست مجتهد بشه و استنباط کنه و احکام را با دلیل بفهمه. کما یقتضیه ظاهر الامر بالتفقه، کما اینکه ظاهر امر بالتفقه تفقه همینه. در روایت داریم که من اراد ان یتجره فلیتفقه فی الدین، کسی که بخواد تجارت کنه تفقه در دین داشته باشه. ما باشیم و این روایت ظاهرش در چیه؟ تفقه در این است که استنباط کنه، از روی استدلال بفهمه. تفقه ظاهرش اینه. ایشون میگه اگرچه ظاهر امر به تفقه در روایات ظهور داره در این که احکام را با استدلال بشناسه، ولی لایشترت، شرط نیست، بل یک به تقلید، بلکه تقلیدم کفایت میکنه، با تقلید احکام را بداند کافیه. چرا؟ لأن المراد به هنا معرفتها مطلقا على وجه یسر. مراد از این تفکر در این باب این است که انسان احکام را بداند به طوری که صحیح باشد اعمالش. خب احکام را بداند به طوری که صحیح باشه هم با اجتهاد میشه هم با تقلید میشه، هر دو میشه. و قد قال علی علیه السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه میگن که هر روز شلاق و تازیانه را بر میداشت و میرفت تو بازار در زمان حکومت شونم و میفرمود ایها الناس الفقه ثم المتجر، اول آگاهی، اول فهمیدن مسئله شرعی، سپس تجارت. و من تجره، بعد میفرمود که و من تجره به غیر علم فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، هر کس بدون آشنایی به مسائل شرعی وارد تجارت بشه نفهمیده وارد ربا میشه ثم ارتتم. ارتتم جایی میگن که انسان در یه باطلاقی باشه، یه پاشو بخواد از باطلاق در بیاره بیرون، اون یک پاش میره تو باطلاق گیر میکنه، تا بخواد اونو در بیاد بیرون اون یک پاش گیر میکنه، اینو میگن ارتتام. یعنی فرو میرود در ربا بعد از فرو رفتن، یعنی هی دنبال هم در ربا آلوده میشه، یعنی دیگه راه نجات پیدا نمیکنه. الثانی التسویه بین المعاملین فی الانصاف، یکی از آداب تجارت این است که انسان در مشتری ها، معامله کننده ها، در میان اونها انصاف بده و در این انصاف دادن مساوی تسویه قرار بده. به یک مشتری گوشت خوب میده، به یک مشتری گوشت بد بده، به یک مشتری ارزون بده، به یک مشتری گران بده، مثل مسلمان های حالا، به یه مشتری از پشت پرده میوه خوب بیاره، به یه مشتری میوه بد بده، بگه همینه که هست، به یکی مثلا جنس خیلی خوبتر بیاره، به یکی جنس بد غالب کنه، از این کارا نکنه. ما آدم تاجر بازاری همونطوری که در حاکم عدالت لازمه که در میان مردم با سویه و سویه رفتار کند، یه تاجر هم عدالتش اینه که در میان مشتریهاش فرق نذاره. حالا یه مشتری مثلا فرض کنید که چیزی آمده، مثلا وارد نیست، ناآشناس، غریب است، حالا که غریب است کلاه سرش بذاریم اینجور نباشه. تسویه بین معاملین یعنی معامله کننده ها، مشتری ها، در انصاف. فلا یفرق بین المماکس و غیره، تاجر فرق نگذاره بین کسی که زیاد چونه میزنه، بین کسی که چونه نمیزنه. یه دست هم میرن روشون هست چونه میزنن، یه چیزی که میگه 10 تا میگه آقا 4 تا میدی، حالا 5 تا بده، 5 تا 5 زار بده مثلا دستو کرد. یه دست هم نه تا گفت 10 تا میذاره اونجا. خب حالا که ما یه آدم کم روی پیدا کردیم کلا سرش نذاریم، به همون قیمتی که به آدمی که زیاد چونه میزنه میدیم، به همون قیمت هم به آدم کم رو از اول کم بدیم، بگیم آقا 5 تا مثلا. ولا بین الشریف والحقیر، فرق نذارین بین آدمای با شخصیت و آدمهایی که متعارفن و بی اسم رسمن. خیلی اصلا اینجور و آدمای با اسم رسم مثلا ارزونتر میدن، جنس بهتری میدن. نه، لوفاوت بینهم به سبب فضیلت و دین فلا بحثن. بعد اگر یه تاجری طلبه ای را میبینه، مجتهدی را میبینه، مبارزی را میبینه، رزمنده ای را میبینه، به خاطر جهادش، فضیلت تقواش، به خاطر علمش، به خاطر مسئولیتی که در جامعه داره زحمت میکشه، واقعا بینه و بین الله به خاطر این ارزش های دینی که در او هست جنس خوب میده، ارزون تر میده، میگه حالا که این رزمنده است بذار منم گوشت ارزون بهش بدم مثلا، این باشه خیلی خوب، عیب نداره. ولی اون اگر این کار بکند ابن داره ها، لکن یک ره للآخذ قبول ذالک، تازه همون آقای رزمنده، آقای مجتهد هم نباید از قصاب اون گوشت خوب را قبول کنه، چون این قصاب گوشت بعدش رو به دیگران میخواد بده دیگه، توجه کرده؟ این آقای آخذ مشتری نباید قبول کنه.
ولقد کان سلف، علمای سلف، سلف یعنی علما، فقهای بزرگوار سابق، یوکلون فی الشراء من لا یعرف حربا من ذلک، خودشون نمیرفتن جنس بخرن، مثلا فلان مرجع تقلید، فلان عالم بزرگوار خودش نمیرفت جنس بخره. چرا؟ برای اینکه قصاب محل، نونوای محل، بقال محل او رو میشناخت، جنس بهتر بهش میداد. برای اینکه چیز بهتر را از اون نگیرد، فرقی با دیگران نداشته باشد، یک کس دیگر را وکیل میفرستاد، مثلا یک خادمی داشت یا یه نفر رو میگفت برای ما ماست بخر، بیار گوش بخر بیار، مثلا توجه کردید؟ این کار میکرد. چرا؟ هربن من ذلک، برای اینکه فرار کند، هرب یعنی فرار کنند، فرار کند از این که فرق داشته باشه با دیگران و جنس بهتر تحویل این بدن. ولقد کان السلف یوکلون فی الشراء، علمای بزرگوار گذشته کسی را نماینده می کردن در خریدن، در خرید خودشون، از افرادی که شناخته شده نبود، یه عوام مثلا کتشلواری ظاهری کیش که نمی شناسه، که با همه یکسانه میگفت که برو بخر، و بهشم میگفت که نگو که من از طرف فلانی آمدم. اینا اخلاق اسلامیه دیگه، متاسفانه الان کمیابه، باید با چراغ موشی پیدا کرد. از ثالث، اقالت نادم، یکی از مستحبات اینه که اگر کسی پشیمان بشه در خرید، ما اقاله کنیم. ببین آقا، قبلا گفتیم که بی اگر شرایطش درست باشه یک معامله لازمه. لازمه یعنی چه؟ یعنی هیچ کدام از این فروشنده و خریدار نمیتوانن بدون رضایت طرف معامله را به هم بزنن. من دیروز رفتم فرشی خریدم، امروز پشیمان شدم، نمیتونم بگم آقا به هم بزن، میگم میزنم، من فروختم تمام شد. بی لازمه، نمیتونم بگم نمیخوام، فروختیم تمام شد رفت، حقی گفتن این که نمیخوام ندارم، مگر اینکه طرف خودش باشه راضی باشه. حالا من مشتری فرشی خریدم، خونه خریدم، بعد دیدم پولم نرسیده، هر دلیلی، من پشیمان شدم، مستحبه که، خوبه که بایه و فروشنده حرف مرا قبول کنه و معامله را اقاله کنه. اقاله یعنی پس گرفتن، یعنی معامله را به هم زدن. فرض کردید اون وقت بعضی ها آمدن در مسئله اقاله اختلاف دارن. بعضی ها گفتن که اقاله پسخه همون بیع دیروزیه، بیع قبلیه، دیروز من فرشی را معامله کردم، امروز اقاله میکنه. یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی اون بیع دیروزی را به هم زدیم. بعضی گفتن نه آقا، اقاله بیع جدیده، دیروز ما معامله کردیم تمام شد، من مشتری رفتم خانه را از شما خریدم، شما صاحب پول من شدی و من صاحب خانه شدم دیروز، حالا که امروز میخوام به هم بزنم، دوباره من میخوام خونه را به شما بفروشم، شما صاحب خونه بشی و از شما پول رو بگیرم، من صاحب پول بشم. این معامله دومه، یک بیع جدیدیست. اگر بگیم بیع جدیدیست، احکام بیع درش بار میشه، شامل میشه. توجه کردید؟ از ثالث، اقالت نادم، آدم پشیمان رو اقالهش رو قبول کنیم. شخصی که پشیمان شده از معامله و گفت آقا میخوام به هم بزنم نمیتونم، ما میگیم اب نداره. فقط قال الصادق علیه السلام ایما عبد مسلمن اقال مسلمن فی بی، امام صادق فرمود که هر عبد مسلمان یک مسلمانی را در معامله خودش اقاله کند، یعنی قبول کند، اقاله الله اسرته یوم القیامه، خداوند هم لغزش های او را پس میگیره در روز قیامت. یعنی روز قیامت، خب منم در دنیا خیلی گناه کردم، روز قیامت خب قهرن هممون وقتی که جهنم رو دیدیم نعوذ بالله پشیمان میشیم دیگه، اونجا وقتی پشیمان شدیم خداوندم از ما میگذره، البته در صورتی که در دنیا از بندگان خدا بگذری. یا یکی از آثار بسیار مهم عفو و گذشت و اقاله و اغماز و کظم غیظ در رابطه با مؤمنین این است که در روز قیامت خدا میگه که بابا این که بنده منه از بنده من گذشت، من که خالق اینم از این نگذرم، نمیشه اصلا به غیرت خدا برخورد میکنه. توجه کردید؟ این که حتما شما کظم غیظ داشته باشید، اغماز داشته باشید، گذشت داشته باشید، کینه و نمیدونم کینه توزی و عداوت داشتن و انتقام جویی اینا فایده نداره. عفو بکنید، خداوند عفو میکنند، البته از مؤمنین، از مسلمین. رو هما بینهم، رو هما بینهم، اینه که دیگه یکی به شما یه روز پشت داد تا 100 سال کینه او رو نگه نداری، یه سیل بهت زد تا 100 سال کینه شو نگه نداری، دیگه عفوش کن و بعدم این واقعا برادر باش رفتار بکن. خداوندم روز قیامت میگه خب این بنده منه، این بنده کوچک منه، عفو بکرد بنده مرا، من اینو عفو نکنم، خب این نمیشه، خدا عفو میکنه. من اقال مسلم ایما عبد اقال مسلمه، اقال مسلمان، هر بنده مسلمان اگر اقاله کند مسلمانی را در دنیا در معامله، اقاله الله اصلت و یوم القیامه، این در معامله غیر معامله همه جا همین جوره، خداوند از لغزشای او در روز قیامت میگذره. به هو مطلق فی النادم و غیره، این روایت من اقال مسلمان، این اقال مسلمان اهم از اینه که این طرف مشتری از این معامله خودش پشیمان شده باشد یا نه، ظاهرش مطلق دیگه، نگفت که اقال مسلمان نادمان، گفت اقال مسلمان اهم، ولی ما از یه چیز نادم را در میاریم. چرا مصنف گفت اقالت نادم؟ از کجا در آوردیم؟ از اون آخر روایت حضرت امام فرمود که اقاله الله، غایت روایت اینه که کسی که اقاله کند مسلم را، خداوند هم در روز قیامت لغزش های اونو میبخشه. در روز قیامت این آدمی که لغزش داره پشیمانه دیگه، نادمه، پس خداوند از نادمین میگذره. چرا؟ چون این در دنیا از نادم گذشته. الا ان ترتب الغایه، الا این که این غایتی که مترتب شده در روایت، غایت یعنی همون نتیجه، اقاله الله اصلت و یوم القیامه، این اقاله الله اصلت و یوم القیامه ای که مترتب شده بر اقاله دنیا، مشعرم به، اعلان میکند به این که در دنیا انسان یک آدم نادمی را، پشیمانی را اقاله کند. و اینما یفتقر الال اقاله، در صورتی به اقاله احتیاج هست که اذا تفرقا من المجلس او شرطا عدم الخیار، وقتی که از مجلس جدا بشوند و یا شرط عدم الخیار کنند. ببینید آقا، گفتیم که معامله چون لازمه، هیچ کدام از اینها حق به هم زدن معامله را ندارند، معامله بی لازمه دیگه. در صورتی که بی لازم نباشه، هر طرفی میتونه معامله را به هم بزنه. در چه صورت لازم نیست؟ یک، در صورتی که خیار مجلس دارن. خیار مجلس انشاءالله بعدن میخونی. مشتری با بایه در اون حالی که هستن معامله میکنن، در اون مجلسی که هستن معامله میکنن، ما دانی که از اون مجلس جدا نشدند، همون معاملهی که در اون مجلس انجام دادن میتونن به هم بزنن. یعنی چی؟ یعنی خیار مجلس دارن، هم بایه هم مشتری. روایت هم داریم که البیعانو بالخیار مالم یفترقا، هم بایه هم مشتری خیار دارن، ما دانی که از هم جدا نشدن. شما دمیتون کنه بقالی هستی، عطاری هستی، فرشفروشی هستی، معامله فرش کردی، هنوز از دکون بیرون نیامدی، هنوز خداحافظی نکردی، توجه کردی؟ در همون جلسه فوری پشیمان شدی، میتونه به هم بزنه، اصلا گفت طرفم راضی نشه. چرا؟ چون هنوز معامله لازم نشده، جایزه، یعنی متزلزله، یعنی میتونه به هم بزنی. ولی از مجلس که بیرون آمدی، جدا شدی از هم، دو دقیقه دیگه هاشم برگردی نمیتونه به هم بزنی مگر اینکه طرف خودش راضی باشه. توجه کردی؟ پس ما دامه که در مدرسه هست خیار مدرسه داری، چون خیار مدرسه داری احتیاج به اقاله نداری، که اقاله در صورتی بود که معامله لازم باشه. یا مثلا شرط خیار کردی، شما رفته خونه می خریدی، گفت آقا من این خونه را می خرم به شرط این که تا 10 روز حق دارم اگر پشیمان شدم پس بدم، طرفم راضی شده. اینی میگن شرط خیار شرط. شما خیار داری تا 10 روز میتونه به هم بزنی دیگه، اینجا معاملتون لازم نیست، احتیاج نداره طرف راضی باشه یا نباشه، چون شما حق خیار داری میتونه به هم بزنی. توجه کردید؟ در اونجاها دیگه اقاله نیست، اقاله در جاییست که معامله لازم باشه، شما حق خیار فسخ نداشته باشید، اونجاست که اگر اقاله کردی و بای قبول کرد مستحبه، فضیلت داره، ثواب داره، وگرنه در اونجا که خیار داری دیگه باید قبول کنه. و اینما یفتقر الی الاقاله، نیاز به اقاله پیدا می شود اذا تفرقا من المجلس او شرطا عدم الخیار، در صورتی که از مجلس جدا بشوند، یعنی از هم جدا بشن، از مجلس بیها، از اون جلسه بی جدا بشن، یا شر او شرطا عدم الخیار، یا بایع و مشتری شرط کنن عدم خیار را، یعنی نبودن خیار را. فلو کان للمشتری خیارون، اما اگر در معامله ای که مشتری خیار داره، یعنی خیار فسخ داره، فسخ به، با همون خیار فسخ میکنه، ولم یکن محتاجاً الیها، احتیاجی هم به اقاله نداره، برای اینکه میتونه به هم بزنه دیگه، اقاله در جاییست که لازم باشه معامله و نتونه به هم بزنه. و هل تشرع الاقاله فی زمان الخیار؟ خیلی خوب، یه بحث دیگری هست، آیا کسی که خیار داره میتونه معامله را به هم بزنه؟ آیا این آقا میتونه اقاله کنه، از اعمال خیارش استفاده نکنه یا نه؟ مثلا من از شما فرشی را خریدم، گفتم تا 10 روز هم حق دارم به هم بزنم، در این حال 2 روز دیگه پشیمان شدم، نمیخوام بگم اعمال خیار میکنم، از شما یه بزرگوار تقاضا میکنم که بیاریم معامله را اقاله کنیم با هم، تو هم راضی باش با هم اقاله کنیم، آیا این میشه یا نمیشه؟ بستگی داره به اون بحثی که بگیم که آیا اقاله یک بیع جدیدیه یا اقاله فسخ بیع قبلیه. اگر بگیم فسخ بیع قبلیه، خب با همین خیارش هم میتونه فسخ کنه. اگر بیع جدید باشه آثاری داره. حالا اینو میخواد بگه، دقت کنید. و هل تشرع الاقاله فی زمان الخیار؟ آیا اقاله در زمانی که ما خیار داریم، اختیار فسخ داریم، میتونه جایز باشه؟ شرعی اقاله یا نه؟ نعم الاغربو نعم، شهید اول میگه بله ابن داره. چرا؟ لشمول الادله، چون روایات اقاله شامل میشه حتی کسانی را میشه خیار دارن، خصوصا الحدیث سابق، خصوصا همین روایتی که امروز خواندیم، من اقالا ایما عبد مسلم اقال مسلما فی بین اقاله الله اسنته یوم القیامه فانه لم یتقید به توقف المطلوب علیها، چون در این روایت قید نشده که در صورتی که مطلوب موقوف باشه به اقاله. ببین آقا، در این صورت گفت من ایما عبد مسلم اقال مسلما، هر کسی که اقاله کند مسلمانی را، نگفته که در صورتی که نیاز مسلمان فقط با اقاله حل میشه، اینجور که نگفته، ولو این که نیاز مسلمان با خیار فسخ هم حل میشه، چون این میخواد معامله به هم بخوره دیگه، اختیار هم داره، میتونه بگه من فسخ کردم، فسختم، تجربه کردم. با اینکه دو راه داره برای فسخ معامله، یک اعمال خیار، دو اقاله. با اینکه دو راه داره اگر اقاله کند اون روایت شاملش میشه. چرا؟ چون اون روایت نگفته که فقط یک راه داشته باشه، اعمه گفته اقاله کند ثواب داره، اما زان که راه دیگه هم برای فسخ داره یا نداره. این مطلوب را این آیه کلانتر در حاشیه بد معنا کرده، دقت کنید. فإنه لم يتقید به توقف المطلوب علیها، مقید نشده در روایت به این که مطلوب موقوف باشد بر اقاله. مطلوب یعنی معامله را به هم زدن، مشتری مطلوبش اینه، مقصودش اینه که معامله را به هم بزنه. معامله را از دو راه میتونه به هم بزنه، یک راه خیار، راه دوم اقاله. در روایت هم نگفتن که راه اول نداشته باشد، اما زانی که راه دیگه داشته باشد یا نداشته باشد، گفتن اگر کسی اقاله کند ثواب داره. مطلوب همون به هم زدن معامله است، مقصود همون فسخ معامله است. ولا یکاد یتحقق الفائده فی الاقاله حین اذن الا اذا قلنا هی بیع. خیلی خوب، آقا کسی که خیار فسخ دارد، اقاله برای اون مشتری چه فایده داره؟ کسی که خیار فسخ داره، مشتری که خیار فسخ داره، بره که فسخ تو، چرا میره دنبال اقاله اصلا؟ بگه فایده‌ای پیدا نمی کند در اقاله مگر اینکه بگیم اقاله بیعه. بله، اگر اعمال خیار کند، اعمال خیار فسخه، فسخ حکمی نداره، هیچی. معامله دیروزی باطل میشه، پرش میده به بایه، پولش میگیره میره. اما اگر بگیم اقاله بیع جدیده، اگر بگیم بیع جدیده، احکام بیع جدید براش بار میشه. فیترتب علیها احکام البیع، احکام بیع جدید به اقاله بار میشه. احکام بیع جدید چیه؟ من الشفعه و غیرها، مثل حق شفعه یا غیر حق شفعه از احکام بیع، مثل خیار مجلس و امثال اینها. حق شفعه چیه؟ در جلد دوم شرلمه خواندید یا انشاءالله میخونید، حق شفعه اینه اگر کسی با کسی در یک چیزی مشاعن شریک بشن، مثلا ما این خانه را با همدیگه شریک باشیم، مشاعن جدا نشده ها، در کلش دو نفری شریکیم، یه ماشینی در کلش دو نفری شریکیم، یه فرشیست همش رو دو نفری شریکیم، توجه کردید؟ اینو میگن مشاعن. وقتی مشاعن شریکیم، من شریک که میخوام حقم را به دیگری بفروشم، شمای شریک من حق داری بگی به من که شریک، حقت رو به من بفروش، به دیگری نفروش. میتونه جلوی معامله مرا با دیگری بگیری، اینو میگن چی؟ حق شفعه. پس حق شفعه این است که یک شریکی حق داره جلوی فروش شریک خودش را به دیگری بگیرد، در صورتی که خودش حاضر باشه به اون قیمت بخره ها، خودش حاضر باشه به اون قیمت بخره، بگه آقا من که پول میدم به، من که میخوام با تو معامله کنم، به دیگری نفروش، من نمیخوام با دیگران شریک بشم، بده به خودم، حقتو به خودم بفروش. اینو میگن حق شفعه. توجه کردید؟ حق شفعه در بیعه، در فسخ که نیست که. اگر بگیم اقاله بیعه، دیروز مثلا من با شما نصف خانه را معامله کردم، حالا میخوام اقاله کنم، توجه کردید؟ در اینجا پس اون شریک من میتونه بگه نه آقا اقاله نکن. ببینید، شما دو نفر یه خونه ای را شریک هستید، مالک هستید، دو نفری. من دیروز از یکی از شماها نصف حق شما را خریدم، دیروز خریدم تمام شده رفته، شریکت هم هیچی نگفته ها، من خریدم نصفش را، حالا امروز پشیمان شدم میخوام معامله به هم بزنم. اگر فسخ باشه، خب معامله رو به هم میزنم، شما پول رو میگیرم، و اون شریک شما عقل نداره بگه نه به هم نزن. ولی اگر بگیم اقاله به جدیده، اون وقت چی میشه؟ اون شریک دیروز شما میتونه بیاد به من بگه که نه به هم نزن معامله را، بیا به خودم بفروش. تصدیق کردیم؟ چون دیگه من با اون شریکم، چون من به اون شریکم، میتونه به من بگه که به اون آقایی که دیروز ازش خریدی دوباره به اون نفروش، بیاد به خودم بفروش. حق شفه در اینجا پیدا میشه. او قلنا به ان الاقاله من ذی الخیار اسقاط للخیار، یا بگیم که یکی از فواید دیگر، یکی از اینا رو باید خوب روشن کنیم، اینا یه خود مشکله. یکی از فواید دیگر اقاله اینه که اگر بگیم اقاله اسقاط خیاره، ببین آقا سقط خیار، بعضیا گفتن مثلا من دیروز با شما معامله کردم تا 10 روز خیار فسخ دارم میتونم به هم بزنم، این خیار فسخ را بعضیا گفتن فقط با قول میشه ساقط کرد، با قول، با لفظ میشه. من اگر دیروز معامله کردم با شما حق خیار دارم، اگر امروز بگم که از قد تو خیاری، من خیار خودم را ساقط کردم دیگه حق ندارم، اگر بگم از قد تو خیاری، اینجا هیچی دیگه، اختیار پس که من چی شد؟ ساقط شد، خیار پس ندارم. اما عملا ساقط نمیشه، هر عملی را انجام بدم خیار پس که من ساقط نمیشه. بعضی گفتن نه آقا، اعمال هم و کارهای دیگه هم گاهی موجب سکوت خیار فسخ میشه، از جمله قاله من اگر با شما معامله کردم دیروز خانه ای را و خیار فسخ دارم، امروز آمدم به شما میگم که آقا خواهش میکنم بیاییم معامله را به هم بزنیم، با اینکه خیار فسخ داشتم از شما خواهش میکنم، اینی که از شما خواهش میکنم بیا به هم بزنیم، بعضی گفتن لازمش اینه که یعنی چی؟ یعنی من خیار خودم را ساقط کردم، این معامله لازم شده و چون لازم شده از شما خواهش میکنم که بیا معامله را به هم بزنیم، وگرنه لزومی نداشت از شما خواهش کنم. پس گفتن که طلب اقاله، خواهش کردن، لازمش سکوت خیاره. او قلنا، بگیم که این اقاله فایده نداره الا اذا قلنا، او احتی به اون الا اذا قلنا به ان الاقاله من ذی الخیار اسقاط للخیار، کسی که خیار داره بیاد اقاله کند، تقاضا کند، خواهش کند، این خودش دلیل بر اسقاط خیاره. چرا؟ لدلالتها علل التزام بالبی، چون این اقاله دلیل بر این است که من ملتزم شدم، یعنی به گردن گرفتم بی را، یعنی بی را بر خودم لازم کردم، چون لازم کردم از شما خواهش میکنم که بیا به هم بزنیم، اگر لازم نکرده بودم دیگه چرا خواهش بکنم، خودم میتونم به هم بزنم. و اسقاط الخیار لا یختص بلفظن، اسقاط خیار تنها با لفظی که نیست که، با لفظم میشه، با عملم میشه، بله یحصل به کل ما دل علی، بلکه اسقاط خیار حاصل میشود با هر چیزی که دلالت کند بر اسقاط خیار، اون هر چیز من قول و فعل، قول باشه یا عمل باشه، هر چیزی که دلالت کند بر اسقاط خیار، خیار با اون ساقط میشه. و تظهر الفائده حين ذن فيما لو تبين بطلان الاقاله فليس له الفسق بالخيار. خب این چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش چیه؟ نتیجه در جاییست که بگیم که بعداً اقاله، بطلان اقاله ظاهر بشه. مثلا ببین آقا، من با اینکه خیار فسق داشتم آمدم از شما تقاضای اقاله کردم، شما هم اقاله من رو قبول کردی، خیلی خوب، بعدم معلوم شد که شما وقتی اقاله من قبول کردید که نعوذ بالله مست بودید، بیهوش بودید، مثلا دوای بیهوشی بهت داده بودن، در حال بیهوشی گفتی آره قبوله، بله این اقاله باطله دیگه، اقاله در حال مستی، بیهوشی، در حال خوابی یا مثلا جنون ادواری، اینا باطله. بعد معلوم شد که اقاله باطل بوده. اگر بگیم این اقاله دلیل بر فسخ چیز اسقاط خیاره، هیچ با اینکه قال باطل بوده اسقاط خیار شده و تمام شده رفته دیگه، هم معامله را نمیتونم به هم بزنم. اما اگر بگیم که اقاله و طلب اقاله دلیل نیست بر اسقاط خیار، خب اقاله باطل شد، ولی با خیار خودم میتونم معامله را به هم بزنم. و تظهر الفائده حینئذ فی ما لو تبین بطلان الاقاله، در صورتی که روشن بشه وقتی که اقاله باطل شده. وقتی اقاله باطل شد اگر بگیم که اقاله موجب اسقاط خیاره، فلیس له الفسخ بالخیار، دیگه مشتری خیارم نداره، نمیتونه معامله را با خیار هم به هم بزنه. و یحتمل سقوط خیاره به نقض طلبها مع علمه بالحکم، یه احتمال است که اصلا خیار این آقا این مشتری نه تنها با اقاله بلکه با خواهش حتی طلب اقاله، ولو اقاله نشده هنوز بایه قبول نکرده، همین که من در خانه‌ش زدم گفتم آقا یه خواهشی دارم، آقا چیه خواهشت؟ خواهشم اینه که بیای اقاله کنیم، هنوز اقاله نکرده، همین که خواهشم این است که بیای اقاله بکنیم، خیار من ساقط شد. چرا؟ چون این خواهش معناش اینه که یعنی من حق ندارم، فقط از شما تقاضا میکنم، معناش اینه دیگه. و یحتمل سکوت خیار المشتری به نفس با خود طلب الاقاله، ولو اقاله نشده با طلبش هم ساقط میشه، در صورتی که مع علمه بالحکم لما ذکرنا، در صورتی که مع علمه بالحکم مشتری آشنا باشه به احکام، یعنی مشتری بداند که با طلب اقاله حق خیارش ساقط میشه. چرا؟ لما ذکرناه من الوجه، چون به همون دلیل که گفتیم، دلیلمون چی بود؟ گفتیم که طلب اقاله دلالت میکند بر این که من حق ندارم، وگرنه اعمال حق میکنم. و من ثم قیل بسکوت الخیار لمن قال لصاحبه اختر. ببین آقا، اگر من با شما دیروز یه معامله کردم، یه خونه من فروختم شما هم خریدید، در این معامله هر دو گفتیم که بابا ما تا 10 روز حق خیار داریم، من و شما هر دو حق خیار داریم، درست؟ پس فردا 2 روز دیگه من به شما گفتم اختر، یعنی یا معامله را لازم کن یا به هم بزن، اختر. اختر که به شما گفتم، سوگاها گفتن که این معناش اینه که یعنی من دیگه حق خیار ندارم، همین که به شما میگم اختر یعنی من دیگه حق ندارم. توجه کردید؟ طلب خیار از شما، طلب اعمال خیار از شما، معناش اینه که یعنی محکم ساقط کردن. و من تمه از این جهته که قیل بعضی از سوگاها گفتن به سکوت الخیار خیارش ساقط میشه، لمن از کسی که قال لصاحبی اختر، کسی که خیار داره خودش اعمال نمیکنه به رفیقش میگه تو اعمال کن، معلومه که حق خودشو ساقط کرده. و مروی یونیدن روایت هم داریم، ولی شهید ثانی میگه که والاقوا عدم سکوت الحالین، اقوا اینه که در هیچ کدام از این دو حال اقاله ساقط نمیشه، نه در حال اقاله چیز خیار ساقط نمیشه، نه در حال اقاله و نه در حال طلب اقاله، هیچ کدامش. چرا؟ لعدم دلالتی علی الالتزام حتی بالالتزام، چون اقاله و طلب اقاله دلالت نمی کند بر التزام، یعنی به گردن گرفتن معامله، یعنی لازم کردن معامله، دلالت نمی کند به لازم شدن معامله حتی بالالتزام، حتی با دلالت التزامیه، یعنی وقتی من مشتری میام به شما میگم آقا خواهش میکنم معامله را به هم بزنیم، این حتی دلالت التزامیه هم ندارد که من معامله را لازم کردم. دلالات ما 3 تاست دیگه، یا مطابقیه، یا تضمنیه، یا التزامی. بعضی از فقها گفتن این دلالت التزامی داره، شهید ثانی میگه آقا دلالت التزامی نداره به خیار فسخ الخیار. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله تحت تحصیله ثواب بها، این بیعجوز دفع دخله. خب اگر طلب اقاله معناش این نیست که معامله را من لازم کردم، پس مشتری مگر دیوونه شده که بره خواهش کنه؟ خب خواهش نکنه، اعمال خیال بکند دیگه، چرا خواهش میکنه؟ میگه مشتری زرنگه، طرفش هم دوست داره، میخواد طرف به ثواب برسه. اگر اعمال خیال بکند معامله به هم میخوره و طرف به ثواب نمیرسه. میخواد ازش خواهش کند که اونم اقاله کنه، قبول کنه خواهشش رو، روز قیامت ثواب ببره. خود این مقصود مهمیه دیگه. میگه و یجوز یعنی و یمکن ان یکون مطلوبه، ممکن مطلوب مشتری من الاقاله، مقصود مشتری از اقاله، تحصیل ثواب بها، میخواد ثواب هم داشته باشه طرف. فلا ینافی امکان فسخ به سبب آخر، منافات نداره این مسئله با این که این آقا میتونست به دلیل دیگری معامله را به هم بزنه. سبب ناخر یعنی به خیار، با خیار میتونست معامله را به هم بزنه ولی نمیزنه. میگه خواهش میکنه طرف خواهشش رو قبول کند به ثواب برسه. و هوه این مطلوب، هوه به مطلوب برمیگرده، یعنی این مقصود ثواب من اتم الفواید، از ثواب از فایده های بسیار بسیار مهمه. خب عرابه دیگه این یک مسئله خود مشکل بود، دیگه این آسانه. عرابه عدم و تزیین المتا، یکی از مستحبات اینه که آدم موقعی که چیز را میفروشه ظاهرش رو زینت نکند. بعضی هستن که مثلا فرقی صندوق چهار تا سیب قشنگ رو تمیز میکنن روش میذارن و زینت میکنن تا مشتری چشمش در چشمش جلوه‌گر باشد و زود بیاد بخره. عدم و تزیین المتا لیرغب فیه الجاهل، تا اینکه جاهل یعنی آدمی که نمیدونه در اونجا چه خبره، پی تا نگاه کند تشناش خیره بشه و راغب بشه بیاد بخره، این کار را نکند. البته تزیین ما عدم غایت اخرى لزینه، اگر مقصود دیگری از زینت نداشته باشد تزیین نکند، اما مقصود دیگری داره، مثلا فرض کنید که مقصودش تمیزیه، قشنگ جلوه کردن خیابان‌های مسلمانان، توجه کردید؟ یا ایام عید مثلا آمده روی میوه‌هاش و روی مثلا لباس‌ها را دکورا را یه خود چراغ مراغ زده تزیین کرده، اون غرض دیگه داره، غرض دیگه اب نداره، در صورتی که غرض دیگه نداشته باشد اب نداره. اما تزیین و لغایت اخرى اگر زینت کردن به خاطر مقصود دیگر داشته باشد، کما لو کانت زینت مطلوبتن عادتن، کما که زینت اگر در فلان شهر در فلان محل مطلوب باشه، اصلا عرفن همه جا دکونهاشون رو زینت میکنن در اون شهر، و اب نداره، فلا بحث. الخامس ذکر العیب الموجود فی متاعه، هر عیبی که در متاعت هست میخوای بفروشی مستحبه که بگی، بگه آقا این خونه من این عیب داره، عیبشو مخفی نکنه. این کان فیه عیبون، اگر عیب داشته باشد، حالا عیب هم از آن که ظاهری باشه هم خفیان، یا عیب مخفی باشه، باید بگی چرا، للخبر روایت داریم. علاوه ولان ذالک من تمام الایمان و النصیحه، برای اینکه عیب را گفتن از علائم کامل بودن ایمانه، و اینکه نصیحت مؤمن هم است، نصیحت یعنی اون چه که خیر مؤمنه آدم باید بگه، هم در حضورش هم در غیابش. اینجا مشتری من یک مسلمانیه، من خیرشو باید بگم، اگر از من جنسی را میخره باید بگم آقا این جنس این عیب داره ها، به خیر مشتری واقع میشه. صلی الله علی محمد. رو بچه این باشه نه دیگه، یه قصد موجهی داشته باشد، عیبشون اگه مکروه بله دیگه اگر بگه مستحبه، اگر نگه مکروهه، مگر این چه قش بشه، تدلیس بشه، تدلیس حرامه، اینو قبلا گفت. اون مقداری که عرفاً عادتاً برای ظرف اسقاط میشه، حالا اون مقدار یا
بیشتر از واقعیت وزن ظرفه یا کمتر؟ مثلا نوعاً میدونی ها حالا یه صندوق پرتقال 2 کیلو کنار میذارن یا 1 کیلو کنار میذارن، عرفش اینه. حالا ممکنه صندوق از 1 کیلو نیم کیلو بیشتر باشه یا 100 گرم کمتر باشه، ولی برای 1 کیلو کنار میذارن. نه دیگه، همه آره 1 کیلو کم میذارن که از کیلو پرتقال کمتر بکنه. التزام دلالت التزامیه، لا يدل على الالتزام ولو بالالتزام، یعنی دلالت نمی کند به اون. به خاطر اینکه اونهایی که میگن که دلالت التزامیه داره، میگن به این دلیل ما میگیم دلالت التزامیه داره که اگر این نباشد که خیار فصل را اسقاط می کند، پس چرا میره اقاله می کنه؟ خود این اقاله فایده جز اسقاط خیار نداره. چون فایده جز اسقاط خیار نداره، پس که الالتزام اقاله دلالت می کند بر اسقاط خیار. ولی شهید میگه نه، ممکنه فایده دیگه داشته باشه، اون ثواب را از خدا خواسته. تمنش باز مظروفش مقایر باشه. مثلا پرتقال کیلو 10 تومن خریدن، ولی 2 کیلو برای صندوق میذارن کیلو 5 تومن. تمن صندوق مقایر با تمن مظروف. مظروف یعنی همون پرتقال، اون چیز صندوق. ها این هم اینجور میشه. عرفن مثلا اینجوره که 2 کیلو برای صندوق کنار میذارن، هیچ جمع پول نمیذارن، بدون تمن کنار میذارن.
اینکه
مقایر با مدرسه همون که قیمتش فرق میکنه. در معاطات آره بیه دیگه، با معاطات هم بیه دیگه، چه فرق میکنه؟ به غیر ثمن اصلا
ثمن مشتری بگیره یا بایی؟
یعنی بایز کم میکنه 2 کیلو، ولی از به خاطر این 2 کیلو صندوق هیچی از مشتری نمیگیره.
نه ثمن میگیره
یا اینکه میگیره نه نداره، فرق نداره بین اینکه یا اصلا ثمن نمیگیره یا مشتری، یا ثمن میگیره برای اون 2 کیلو زر، اما اون ثمن مقایر با مظروفه. مثلا مظروف تو صندوق پرتقاله کیلو 10 تومنه، 2 کیلو برای صندوق از کنار میذاره استقاط میکنه و پول میگیره، ولی نه کیلو 10 تومن، کیلو 5 تومن میکنه. تجربه کردی؟
صندوق 10 کیلو پرتقاله، 2 کیلو برای زرفش کم میکنه،